بازو به بازو سب به زدم آهنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران
دستور رئیس جمهور به وزرای بهداشت، صنعت، کار و جهاد کشاورزی برای پیگیری مسئله تخلفات ارزی. سخنگوی دولت: کمیته پیگیری سرنوشت ارزهای دولتی تشکیل شد.
توضیحات سخنگوی دولت درباره آخرین تصمیمات برای رونق تولید. ربیعی تصمیمات جدید دولت درباره مسکن نیز به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.
و حذف قبوز کاغذی 36 میلیون مشترک برق از مهر ماه. مردم شماره تلفن همراه خود را برای دریافت قبوز پیامکی به شرکت توزیع برق اعلام کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
در پی نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور و اعلام اسامی متخلفان ارز دولتی، آقای روحانی خواستار توضیحات فوری 4 وزیر مربوطه شد و به آنها دستور داد در این باره اقدام کنند. متخلفان ارزی که در نامه رئیس کل بانک مرکزی به آنها اشاره شده است با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات کالا در حوزه‌های بهداشت و درمان، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی کردند اما تاکنون به تعهدات خود عمل نکردند. همتی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است این افراد یا باید در موعد مقرر کالا را تحویل دهند یا ارز را برگردانند.
سخنگوی دولت هم در نشست خبری امروز خود از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری سرنوشت ارزهای دولتی خبر داد. علی ربیعی با تشریح تصمیمات دولت برای رونق اقتصادی و تأمین و تولید کالاهای مورد نیاز گفت ملت ایران همان گونه که توطئه‌های منافقین را طی سال‌ها خنثی کرد، امروز نیز تحلیل‌های آمریکا برای تحریم را برهم زد. همکارم رسولی از نشست خبری امروز سخنگوی هیئت دولت گزارش می‌دهد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سرنوشت ارزهای دولتی تاکید کرد ارزهایی که با نرخ 4200 تومان و برای واردات به اشخاص داده شده قابل پیگیری هستند. علی ربیعی تصریح کرد پولی گم نشده است.
هیچ پولی گم نشده، همه مشخص است در کجا هست. منتها در جلسه بحث شد که بخشی از سفارش ها زمان میبره وارداتش، بخشی به گمرک اومده و همه اینها قابل اندازه‌گیری هست و اگر کسی هم حتی قیمت‌های بالاتر اظهار کرده باشه در خارج، این رئیس جمهور تاکید کردن که اینها هم پیگیری بشه و حتی یک سنت هم برای ما قابل تحمل نیست که در این میان به زیان مردم عمل بشه و اگر تعمدن کوتاهی در کار بوده به مقامات قضایی برخورد خواهد شد و تصمیم گرفته شد که به مسابقه قاچاقچی با اینها برخورد بشه.
سخنگوی دولت از تصمیمات کابینه برای تولید انبوه کالاهای وارداتی در داخل کشور هم خبر داد و گفت برای تامین کالاهای نظیر گوشت و مقابله با قاچاقان نیز تصمیمات خوبی گرفته شده است.
تصمیماتی اقتصادی دستگاه‌های اقتصادی ارجاع شد، به خصوص به اقتصاد مقاومتی، که لیستی از کالاهایی که ما واردات داریم و به شکل قاچاق هم به ایران میاد برای تولید انبوه اونها، تولید بهتر اونها در داخل، برنامه‌ریزی‌های توسط وزارتخانه‌های زیرب صورت بگیره، همینطور در خصوص دام با واردات به موقع و مصرف به موقع، انبار کردن به موقع و حتی صادرات ما بتونیم جلوی این قاچاق‌ها رو بگیریم.
سخنگوی دولت با تاکید بر ادامه خرید گندم از کشاورزان نیز گفت وضع ذخایر گندم بسیار خوب است و تاکنون 6 میلیون و 300 هزار تن گندم به قیمت 1700 تومان خریداری و 8 میلیارد تومان پول به گندمکاران پرداخت شده است. علی ربیعی در ادامه به سوالات درباره بازار مسکن هم پاسخ داد. او از افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی خبر داد و گفت رئیس کل بانک مرکزی افزایش سهم مسکن را از وام‌های بانکی به شورای پول و اعتبار می‌برد و در صورت تصویب این سهم از 13% به 20% می‌رسد. سخنگوی دولت درباره سایر تصمیمات گرفته شده در حوزه مسکن نیز گفت
وزارت کشور مکلف شد که در شهرهای بزرگ، کلان شهرها، با شهرداری‌ها مذاکراتی صورت بدن که شهرداری‌ها ساخت مسکن اجاره‌ای، مسکن‌های با متراژ کم برای افراد که چند سال بتونن در اونجا زندگی بکنن رو برنامه‌ریزی بکنن. این وظیفه هم به وزیر محترم کشور محول شد و تصمیم گرفته شد که 500 هزار مسکن مهر تکمیل بشه، بخشش در پردیس هست از اینها، و همینطور بنیاد مسکن الان سالانه 70 هزار مسکن برای خانوارها میسازه. با حمایت‌های تسهیلاتی که قرار شد ازش صورت بگیره، قرار شد ظرف 2 سال 400 هزار، سالانه 200 هزار مسکن روستایی رو تکمیل بکنه. همینطور برای 2 سال تا 1400 وزیر محترم جناب آقای اسلامی متعهد شدن که 400 هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط به پایین دنبال بکنن.
سخنگوی دولت به موضوع ارزهای دیجیتالی هم پرداخت و گفت دولت استخراج کردن رمز ارزها یا ارزهای دیجیتالی را ساماندهی میکند. سخنگوی دولت به موضوع ارزهای دیجیتالی هم پرداخت و گفت دولت استخراج کردن رمز ارزها یا ارزهای دیجیتالی را ساماندهی میکند. علی ربیعی گفت تولید کنندگان رمز ارزها باید برای برق مورد نیاز خود و با نرخ‌های غیر یارانه‌ای نیروگاه تأسیس کنند.
کلیات تصمیم بر این بود که جاهایی که غیر قانونی هست حتما جمع‌آوری خواهد شد، شهرک‌های پیش بینی میشه، در این شهرک‌ها با گاز خود افرادی که مایل هستند نیروگاه ایجاد می‌کنن و با برقی که خودشون میتونن تولید کنن میتونن ارز رو هم تولید بکنن، منتها نرخ گاز قطعاً نرخ گاز یارانه‌ای نخواهد بود. و این هم اینکه ما خودمون رو محروم نکنیم از یک ارز دیجیتالی و هم اینکه بتونه نظام‌بند بشه.
بیش از 220 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه از وزارت اطلاعات به خاطر کشف و انهدام شبکه جاسوسی آمریکا قدردانی کردند. همچنین رئیس مجلس از نامه رئیس جمهور به رهبری درباره اشکال قانونی ارائه گزارش هیئت دولت به نمایندگان خبر داد و گفت این نامه به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است. در جلسه امروز مجلس نمایندگان موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را نیز اصلاح کردند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس
در... نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب کردند که نماینده سوال کننده از وزیر 48 ساعت قبل از حضور وی در مجلس میتواند طرح سوال را برای یک ماه به تعویق بیاندازد. مجلسی‌ها همچنین با عدم حضور وزرا در کمیسیون با عذر موجه مخالفت کردند. کلیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح جزئیات این طرح گفت
این طرح 3 موضوع رو دنبال کرد. یکی راجع به وزرا بود، راجع به سوال از وزرا و حضورشون در مجلس که یه قدری چارچوبه کار رو محکم‌ترش کرد. بخش دومش راجع به ریاست جمهوریه که زمانی که رئیس جمهور وقتی که تحلیف انجام میشه حداکثر ظرف 2 هفته باید وزرا رو اعلام بکنه به مجلس و کارو انجام بده. بخش سوم راجع به تحقیق تفحصاییه که مجلس انجام میده. گزارش گزارشاتی که برای تحقیق تفحص میره بر قوه قضاییه در حقیقت تخصصی اون موضوع، حالا موضوع فنی موضوع مالی.
یکی دیگر از مواد آیین نامه مجلس که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، شرایط اصلاح قانون دائمی در حین بررسی بودجه است که بر اساس آن اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه به 2/3 رأی نمایندگان حاضر نیاز است. مجلس همچنین در ادامه مصوب کرد استیضاح وزرا پس از 3 کارت زرد بدون ارجاع به کمیسیون اعلام وصول می شود. همچنین در جلسه علنی امروز یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حضور نیافتن رئیس جمهور و وزرا برای ارائه گزارش به نمایندگان طبق قانون در مرداد ماه تذکری داد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر از نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت
رئیس نامه رسمی داده
بله.
به هم به رئیس جمهور هم به وزرا که گزارششون اعلام بکنن.
اعلام مخالفت کردن آقای دکتر.
ظاهرا تو که من شنیدم ایشون نامه‌ای دادن به مقام رهبری برای اینکه اشکال داره و ایشون هم ارجاع دادن کمیته یا شورای حل اختلاف چون اونجا رسیدگی کنن. حالا این مسئله که ایشون گفته، ولی ما تقاضای این که مطابق آیین نامه باید گزارش بدن دادیم.
در جلسه امروز همچنین 222 نفر از نمایندگان از وزارت اطلاعات به خاطر کشف شبکه جاسوسی آمریکا و ضربه زدن به آنها قدردانی کردند. همچنین تعدادی از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای از بلندقامتان تیم ملی والیبال جوانان کشور به دنبال قهرمانی در مسابقات جهانی تقدیر کردند.
وزیر امور خارجه عمان در دومین روز سفر به تهران با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی جداگانه دیدار کرد. مسائل منطقه‌ای و بین المللی و تلاش برای تقویت مناسبات دو جانبه محور اصلی رایزنی‌های یوسف بن علوی در دیدار با آقایان روحانی و لاریجانی بود. وزیر خارجه عمان روز گذشته وارد تهران شد و با وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد. لزوم تأمین امنیت منطقه به ویژه تنگ هرمز و دریای عمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و بدون دخالت بیگانگان از جمله مواردی بود که دو طرف در این دیدارها بر آن تأکید کردند.
نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام تا دقایقی دیگر با حضور مدیران سیاسی ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 در هتل کوبرگ وین برگزار می‌شود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در صدر هیئتی برای شرکت در این نشست دیشب عازم اتریش شد. در این نشست یک روزه که به درخواست 3 کشور اروپایی طرف برجام یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان و ایران برگزار می‌شود، مسائل مرتبط با اجرای برجام و همه ابعاد آن بررسی خواهد شد. آقای عراقچی درباره این نشست گفت:
در طول یک ماه گذشته تحولات بسیار زیادی در حوزه برجام اتفاق افتاده که ضرورت ایجاب میکرد که یک دور دیگه ما جلسه کمیسیون مشترک رو به صورت فوق‌العاده داشته باشیم. خب در این یک ماه کاهش تعهدات ایران وارد مرحله عملیاتی شد و در عمل خودش رو نشون داد. گزارشات آژانس در این خصوص منتشر شد. آمریکا به شورای حکام مراجعه کرد و خواست که این موضوع رو در شورای حکام مطرح بکنه. کشورهای اروپایی خب موضع معقولی رو در شورای حکام گرفتن و گفتن که جای بررسی موضوعات برجام در شورای حکام نیست، در سازوکارهای داخل خود برجام هست که شامل کمیسیون مشترک میشه و بنابراین از نظر اونها موضوع در کمیسیون مشترک باید برگزار میشد. همزمان تحولاتی هم رخ داد، مثل توقیف نفتکشی که محموله نفت جمهوری اسلامی ایران رو داشت در تنگه جبل الطارق که از نظر ما یک نقض برجام به حساب میاد و همینطور برخی تحولات دیگری که از نظر ما نقض تعهدات کشورهای باقی مانده در برجام یا قصور اونها در انجام تعهدات خودش بود. بنابراین ما هم متقاضی این جلسه بودیم، کشورهای اروپایی هم متقاضی این جلسه بودن. نتیجه این شد که ما یک جلسه فوق‌العاده دیگه داشته باشیم که امروز برگزار میشه. به این شکایات و به هر حال نکاتی که طرفین از همدیگه دارن رسیدگی خواهد شد.
یگان پهپادهای ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات گسترده ای علیه فرودگاه نجران انجام دادند که به توقف پروازهای این فرودگاه منجر شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حمله پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به فرودگاه منطقه‌ای نجران در جنوب عربستان در پاسخ به حدود 30 حمله هوایی 48 ساعت گذشته به یمن انجام شد. سرتیپ یحیی سری از شلیک یک فروند موشک بالستیک کوتاه برد به مقر فرماندهی ائتلاف متجاوزان در نجران عربستان نیز خبر داد و گفت بر اثر اصابت این موشک مرکز عملیاتی متجاوزان سعودی منهدم شد و شمار زیادی از آنان به هلاکت رسیدند.
فروش مرغ با قیمت بالاتر از 12900 تومان تخلف است. عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت در گفتگو با خبر رادیو این مطلب را بیان کرد. همکارم رشیدی این موضوع و چگونگی تعیین قیمت گوشت قرمز را پیگیری کرده.
وضعیت بازار مرغ و گوشت قرمز هم به تعادل نرسیده، یعنی قیمت ها به اون قیمت واقعی توی گوشت قرمز نرسیده و تو گوشت مرغ هم ما این تمایل از جانب تولید کننده ها دیدیم که قیمت ها به 15 تومان رسیده. ستاد تنظیم بازار چه برنامه‌ای داره؟
نه، قیمتی که خود دوستان تولید به ما اعلام کردن همون 12900 تومانه. بیشتر از این از نظر ما تخلف و گرانفروشی ما.
خب تو بازار الان تو قیمت مرغ همینه.
بازار که قیمت رو ما تا روز جمعه داشتیم زیر 14 تومان بود. حالا چون فرمایید 15 تومن، ولی بعید میدونم شرطش انشاءالله بهتر میشه به امید خدا.
تو گوشت قرمز چطور؟
تو گوشت قرمز ببینید، گوشت قرمز شما با یه جامعه وسیع از دامداران کشور مواجه هستید. دامدارها و کسانی که ورشگری با دام سبک مخصوصا و بخش عمده هم با دام سنگین تولید دارن اعلام میکنن که این قیمتایی که دارن میفروشن قیمتهای درست و صحیح و قیمت تمام شده است.
ستاد تنظیم بازار چه وظیفه‌ای دارن؟
ما تو بحث گوشت قرمز جز کالایی که ورود پیدا نکردیم به قیمت گذاریش.
قبوز کاغذی 36 میلیون مشترک برق از مهر ماه حذف می‌شود. مدیر کل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت شماره تلفن همراه حدود 80% مشترکان برق برای ارسال قبوز پیامکی و دیجیتال جمع‌آوری شده است. هادی مدقق افسود مشترکان می‌توانند از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت توزیع برق شماره تلفن همراه خود را برای دریافت قبوز پیامکی ثبت کنند. مدیر کل مدیریت مصرف و مشترکان توانیر همچنین از هوشمند شدن کنترل برق 5 میلیون مشترک تا 2 سال آینده خبر داد و گفت
طرح ملی فخام که مخفف فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی هست در راستای بحث‌های تحول دیجیتال در صنعت برق چند سالی هست که شروع شده. مرحله اولش شامل تعویض کنترل مشترکین بزرگ بود که حدود 400 هزار مشترک صنعتی کشاورزی و تجاری بزرگ مجهز به این سامانه شدند و نتایج خیلی خوبی گرفتیم. فقط در تابستان امسال بالای 3000 مگاوات مدیریت مصرف داشتیم. برای مرحله دوم بحث 5 میلیون مشترک هدف گذاری شده طی 2 سال.
وزیر کشور پس از نشست امروز شورای اجتماعی کشور گفت ساماندهی کودکان خیابانی و متکدی نیازمند همکاری همه دستگاه است. رحمانی فضلی با بیان اینکه 80% کودکان کار اتباع کشورهای دیگر هستند درباره نتایج نشست امروز شورای اجتماعی کشور که با همین موضوع برگزار شد گفت
موضوعی که دستور کار بود گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه ساماندهی کودکان کار که در خیابون‌ها مشغول هستند بود. متاسفانه گزارش‌های نشان می‌دهد که اینا در وضعیت‌های بسیار نامناسبی زندگی می‌کنند و متاسفانه باندها و افرادی هستند که از اینا سوء استفاده می‌کنند. امروز گزارشی که به ما دادن شاید بیش از 80% اینها جزء اتباع هستند. با مسائل مواجه هستیم، از جمله ورود کودکان از افغانستان. مقرر شد که این موضوع را با سفارت افغانستان در میان بذاریم. نیروی انتظامی مقرر شد با باندها برخورد جدی بکنه. قوه قضاییه قرار شد هماهنگی لازم انجام بده. شهرداری در تأمین جا و مکان باید اقدامات بیشتری انجام بده و بهزیستی به عنوان متولی اصلی این موضوع میباید تمام هماهنگی را به عمل بیاره و استاندار تهران هم مقرر شد با گذاشتن جلسات موضوع را انشالله پیگیری کنه.
فرماندار قصر قند استان سیستان و بلوچستان خواستار امداد رسانی فوری به سیلزدگان روستاهای بالادست رودخانه کاجو شد. پاکندیش گفت طغیان رودخانه کاجو موجب قطع مسیر ارتباط 30 روستا شده است و با ادامه بارندگی ها و سیلاب ساکنان بالادست این رودخانه نیاز فوری به امداد رسانی دارند. فرماندار قصر قند همچنین گفت راه دسترسی ساکنان 10 روستای پایین دست رودخانه کاجو با مرکز شهرستان بازگشایی شده و تردد در آن جریان دارد. معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان نیز از عادی شدن وضعیت 2 شهرستان درگیر سیلاب در این استان خبر داد. حسن مصفا با بیان اینکه امداد رسانی برای 5 شهرستان دیگر درگیر سیلاب در این استان ادامه دارد افزود بارانهای موسمی که از اواخر تیر آغاز شده است تاکنون در چند مرحله سبب طغیان برخی رودخانه ها و بسته شدن راههای روستایی در جنوب سیستان و بلوچستان شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت از برگزاری موفق نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید خبر داد و گفت در این نمایشگاه 35 قرارداد تولید قطعات خودرو امضا و بیش از 202 تفاهم‌نامه همکاری منعقد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم تقدیر از کارآفرینان و فعالان برتر حوزه مهارت گفت برای شکل‌گیری نظام کارآفرینی باید فضای کسب و کار بهبود یابد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان که در سطح هیئتی به سن پترزبورگ روسیه سفر کرده گفت همکاری نظامی دریایی ایران و روسیه امنیت در آبراهای جهان را بیش از پیش تضمین می‌کند.
محققان دانشگاه صنعتی شریف نخستین بار در خاورمیانه موفق به ساخت پرینتر سه‌بعدی با هدف ساخت قطعات در ابعاد میکرون شدند.
انفجارهای بامداد امروز در استان غزنه افغانستان 8 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موجی از انفجارها در مناطق مختلف این کشور آغاز شده است.
پلیس شهر نیویورک از خودکشی پنجمین افسر پلیس این شهر از ماه گذشته میلادی خبر داد. جسد این افسر پلیس در منزلش پیدا شد. پلیس نیویورک همچنین از تیراندازی در یک زمین بازی در بروکلین خبر داد که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و 12 نفر دیگر زخمی شدند.
تعداد قربانیان رانش زمین در جنوب غرب چین به 33 نفر افزایش یافت. بر اثر این رانش زمین که روز سه‌شنبه رخ داد، ده‌ها واحد مسکونی تخریب شد.
گرمای شدید هوا در انگلیس موجب لغو ده‌ها پرواز در دو فرودگاه پرتردد هیسترو لندن و گاتویک شد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از نوار شمالی کشور از جمله سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
پیکرهای مطهر 26 شهید دوران دفاع مقدس پنجشنبه 10 مرداد از مرز سومار در استان کرمانشاه وارد کشور می‌شوند.
و هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 20:32 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. جوانان شایسته والیبال ایران به مقام قهرمانی دنیا دست یافتند. تیم کشورمان در دیدار نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در منامه بحرین دیشب در ماراتونی سخت و نفسگیر با نتیجه 3-2 تیم ایتالیا را شکست داد و نخستین بار بر سکوی نخست دنیا ایستاد. در این دیدار پوریا یلی با کسب 23 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین انتخاب شد. همچنین امیر حسین اسفندیار به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات برگزیده شد و محمد رضا حضرت پور عنوان بهترین بازیکن آزاد را به خود اختصاص داد. اما خیلی ها منتظر پخش این بازی از تلویزیون بودند. داورزنی معاون وزیر ورزش در این باره به همکارم گفت هم صدا و سیما و هم مسئولان فدراسیون تلاش کردند این بازی پخش شود.
که تشکر میکنیم از دوستانمون در صدا و سیما که پیگیر موضوع بودن. مجموعه مسابقات والیبال رو شرکت IMG قرارداد داره با فدراسیون جهانی والیبال و بسته شرایط مسابقات بعضن از طریق ماهواره و بعضن از طریق استریم تیوی که یه جوری IPTV است که تلویزیون اینترنتی هست مسابقات رو پخش میکنن. مسابقات جوانان جهان با توجه به پیگیریه که فدراسیون جهانی والیبال کرده بود از طریق اینترنتی بازیاش پخش میشد در سراسر دنیا. پیگیری که دوستان کردن که بتونن سیگنال بگیرن از بحرین که پخش میکنن این بازی ها رو، شرکت های IMG به دلیل تحریم ها اعلام کرده بود که متاسفانه امکان این کار رو نداره که با ایران بخواد قرارداد ببنده و به ایران بفروشه. برای همین نتونستن اجازه پخش بازی رو از بحرین بگیرن. خیلی هم تلاش شد که این کار انجام بگیره، هم دوستان صدا و سیما و هم فدراسیون. من چندین بار خودم با فدراسیون جهانی صحبت کردم، فدراسیون جهانی هم اعلام کرد که از طریق اینترنتی میشه پخش کرد، اما دوستان صدا و سیما چون میخواستن که کیفیت تصویر و شرایط پخش رو بهتر بکنن نتونستن از طریق IMG سیگنال بگیرن که بتونن بازی رو در داخل کشور پخش کنن. البته من این مسئله رو خودم پیگیری میکنم که این حقی که ایران تعدی شده رو بتونیم دنبال بکنیم که انشالله تکرار نشه برای
در حالی که مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید تا شهریور در فرابورس عرضه شوند، اما پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی معتقد است عرضه شدن در فرابورس قواعد و الزامات خاص خود را دارد و یک منگایی که تاکنون از نظر مالی شفاف نبوده یا آن الزامات را رعایت نکرده نمیتواند در چند هفته یا چند ماه به آن مقدار شفافیت دست پیدا کند. به این ترتیب عرضه آن تا شهریور بعید است. این در حالی است که دیروز سلطانی فر وزیر ورزش با اشاره به شفافیت مالی و ساختاری قابل قبول دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای نهادهای رسمی و مالی ظرف 3 سال گذشته گفته بود استقلال و پرسپولیس باید هر چه سریعتر خصوصی شوند و هماهنگی خوبی با سازمان خصوصی سازی داریم و همه برای واگذاری این دو تیم همدل و هم نظر هستیم. و در ادامه رقابت‌های پینگ پونگ آزاد پیونگیانگ امروز در دور نیمه نهایی امیر حسین هدایی نتیجه را به نماینده کشور ایران واگذار کرد و مدال برنز گرفت. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی ششم مرداد ماه 1398. امروز گزارشی داریم درباره علت افزایش قیمت چای داخلی، موضوع نصب سر حیوانات در حال انقراض در دفتر یکی از مدیران اداره حفاظت محیط زیست رو هم در گفتگوی با روابط عمومی این سازمان بررسی می‌کنیم. همچنین به واکنش برخی کارشناسان به طرح آزادسازی حریم دریا یا هم خواهیم پرداخت. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در 20 دقیقه پیش رو.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
قبل از اینکه بریم سراغ گزارش اولمون، اول این رو خدمتتون عرض کنم که صبح امروز گفتگویی داشتیم با رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداری ها که تاکید داشت قیمت منطقی گوشت قرمز بیش از 90 هزار تومانه. از اون پرسیدیم که چرا گوشت قرمز در ایران باید بیشتر از میانگین جهانی اون باشه، که در این باره شنونده های زیادی اظهار نظر کردن، به 3610 برامون پیامک دادن. شنونده عزیزی گفتن با اظهاراتی که رئیس صنف تولید کننده گوشت کشور داشته، قشر متوسط و کم درآمد جامعه نمیتونن گوشت قرمز مصرف کنن. عزیز دیگه‌ای هم به 3610 پیامک دادن و گفتن که قیمت گوشت باید اونقدر ارزون باشه که هموطنان طبقه 3 هم بتونن از این برکت خدادادی استفاده کنن. شما هم اگر نظری داشتید حتما به 3610 برامون پیامک بزنید. اما مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره اینکه وارد کنندگان چای خارجی با اینکه با ارزهای دولتی چای خارجی رو وارد کردن، به قیمت چند برابر تمام شده در بازار در واقع عرضه می کنن. اما در روزهای اخیر با افزایش کم سابقه قیمت چای داخلی هم مواجه شدیم. مسئولان مرتبط با صنعت چای میگن از اونجایی که سرانه مصرف چای در کشور از 1 کیلوگرم بیشتر نمیشه، افزایش قیمت چای هم تأثیر زیادی در هزینه سبد خانوار نداره. گزارشی از همکارم مقدم پور.
همین فروردین امسال بود که خبر دو برابر شدن قیمت چای رنگ و عطر چای رو با خودش برد. اگه یادتون باشه تازه ارز 4200 تومانی بهش اختصاص داده بودن و چای خارجی کلی فخر میفروخت به چای داخلی، با اینکه هر دو با هم بالا رفتن.
چای
کیفیت خوب اگه بخواید سیلان هست 75 تومن، اگه نه اکبر بخواید سیلان دوره 65 تومن.
فعلا در مقایسه با سال گذشته مثلا فکر کنم چقدر تفاوت داشتیم؟
خیلی گرون‌تر شده دیگه، تقریبا دو برابر شاید هم بیشتر.
چای خارجی این اتفاق افتاده؟
نه، همچای ایرانی بودش، چفتش هم بوده.
کشور ما با قرار گرفتن در میان 5 کشور اول وارد کننده جهان جزء عمده‌ترین وارد کنندگان این محصول قرار داره. با اینکه امکان تولید این محصول در داخل وجود داره و ظرفیت ارتقا هم موجوده، چرا که زمانی جمعیت کشور در حدود نیمی از جمعیت فعلی بود، میزان تولید چای کشور 55 هزار تن در سال بود و اکنون به زیر 20 هزار تن کاهش پیدا کرده. اما با گذشت 6 ماه بیماری افزایش 100 درصدی به سراغش اومد. البته با این تفاوت که مسئولی معتقدن این کالای اساسی تا الان هیچ افزایشی نداشته و در حق کشاورزان ظلم شده. محمد صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال:
داخل مودال
بله
36 تومن
گرون شده؟
چای بله خیلی وقت
گرون شده. چقدر آخه؟
دو برابر بیشتر.
خارجی چی؟ اونم گرون شده؟
بله.
از اونجایی که ما به عنوان